بسم الله الرحمن الرحیم. چون بعضی فکر کردن که غرضی از تقدیم سلب بر حیثیت که میگن با جواب این چنین باشد، لیست الماهیتو من حیثوهی الهیه، غرضی از تقدیم سلب بر حیثیت این است که جواب موجب معدول نباشد، جواب سالب باشد. این چنین پنداشتن که غرض از تقدیم سلب بر حیثیت اینه که جواب موجب معدول نباشد، سالب محصله باشد. میفرمان غرضی از تقدیم سلب بر حیثیت همان است که گفته شد، نه اینکه جواب موجب معدول نباشد. چون فرق بین موجب معدول و سالب محصله در مسئله تقدیم ربط بر سلب یا سلب بر ربط است، نه سلب بر حیثیت یا حیثیت بر سلب است. ما اگر خواستیم قضیه سالب محصله باشد، باید ربط بعد از سلب باشد که سلب بیاد ربط محمول و موجود ربط کند، بشه سلب و ربط تا بشه سالب محصله. و اگر خواستیم قضیه موجب معدوله باشد، باید ربط قبل از سلب قرار بگیرد که بشه ربط و سلب، ربطون سلبی یا ربط و سلب که بشه موجب معدوله. بنابراین اگر خواستیم جواب موجب معدوله باشد نه سالبه، باید سلب و ربط را جا به جا کنیم، نه سلب حیثیت را. فتحصله از این که میگیم و قد من سلبن علال حیثیه، برای آن است که میخوام بگیم در حریب ماهیت من حیثیه هیچ یک از این محمولات راه ندارد. غرض از تقدیم سلب بر حیثیت این نیست که ولل غرض و من تقدیم سلب علال حیثیه ان لا یکون الجوابو بالایجاب العدولی. چرا؟ برای این که لأن منات الفرق بین العدول و سلب تقدیم و رابطه علی السلب است که میشه عدول، و تأخیر و رابطه عن السلب است که میشود سالبه. پس ربط و سلب اگر سالب مقدم شد، سلب مقدم شد بر ربط میشه سالبه، ربط مقدم شد بر سلب میشه موجب معدوله. کار باز تقدیم سلب بر حیثیت نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ماهیت رو معنا کردن که ماهیت چیست و در حریب ماهیت هم هیچ یک از این اوصاف و احکام متقابل دخیل نیست، حالا پرداختن به مسائل تقسیمی ماهیت. فرمودن در اشراق ثانی که ماهیت یا کلیست یا جزئی. برای این که ماهیت یا در خارج موجود است میشه هویت و شخص، یا در ذهن موجود است میشه کلی. پس اگر ماهیت به وجود ذهنی موجود شد یعرض و حل کلیه، و اگر به وجود خارجی موجود شد یسیر و شخصن که لا شرک دفی. بنابراین کلیت به جزئیت رو معنا میکنن. بعد میگن جزئیت و کلیت از عوارض ماهیت و از احکام ماهیت است، منتها اگر به وجود ذهنی موجود شد یعرض و حل کلیه، و اگر به وجود خارجی موجود شد که یسیر و جزئیان شخصی ها، که جزئی در خارج خواهد بود نه جزئی در ذهن. چیزی که در ذهن است کلی است. پس این که در منطق گفته میشود المفهوم این امتنع صدقهو میشه جزئی به الاف کلی، این جزئی اضافی خواهد بود، ولا جزئی حقیقی به ذهن نمیاد اصلا، زیرا جزئیت یعنی تشخص و این عین خارج است. الاشراق الثانی فی الکلی و الجزئی. نه قابل تطبیق بر کسی نه. بله صورت جزئی شی هم قابل صدق بر کثیرین است. صورت زید یعنی این که میبینیم یا در خیال ماست، این که کلیست دیگه، برای اگه یه فرد دیگری هم مثل همین باشد برای تطبیق میشه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه دیگه. اگر هزار فرد باشد اون تا در خارج بیش از یک مصداق ندارد، و الا اگر یک فرد دیگری هم مشابه این با همه خصوصیات این در خارج یافت میشد، این صورت بر روی هم تطبیق میشد.
از این عوامل تقسیم میکنم، حس و خیال و عقل. عقل کلی، باز خیال هم کلی.
حالا اون کلی غیر از این کلی مفهومی است، اون کلی یعنی سعه، بنابراین فرق میکنه در جهاز کلیشون. حالا اون چه که اشراقیین میگن و اون چه که مشایین گفتن و اون چه که خود مرحوم آخون میگن در این عناوین طرح میکنن. الاشراق الثانی فی الکلی و الجزئی. الکلی ما نفس و تصوری غیر ممتنع صدقی علا کثیری، چیزیست که آبی از انطباق بر کثرت نیست، حالا چه در خارج مصداق داشته باشد یا نداشته باشد. بر فرضی که مصداق دارد، مصداقش واحد باشد یا کثیر، ذاتاً این مفهوم آبی از صدق بر کثیری نیست. اما والکلی ما نفس و تصوری غیر و ممتنع صدق علا کثیری فیمتنع و وقوعه فی العین. پس کلی ممکن است در خارج یافت بشود. چرا؟ فإنه لو وقع في الخارج حصلت له هوية متشخصه، و چون فرض کردیم کلی است، در هویت متشخص شرکت هست، یعنی در جایی که نباید شرکت باشد شرکت هست، پس وجود کلی در خارج ممتنع است. کلی یعنی چیزی که شرکت پذیر است، اگر در خارج یافت بشود میشود شخص که یمتن او فیه شرکت، پس میشه جمع بین نقیزه. کلی اگر در خارج یافت بشود یجتمع فیه نقیزه. فانه لو وقع فی الخارج حصل له هویت متشخصه. اگر شخص شد پس لا شرکت فیه، چون کلی است فیه شرکت، پس می شود هویتون متشخصتون که فیه شرکه، یعنی اجتماع نقیزه. یعنی در ذهن موجوده است؟
موجوده.
حالا الان تشریح میکنم که در ذهن ما یک علم داریم، یک وجود ذهنی، از اون جهت که علم است شخص است و موجود خارجی است و کلی نیست، و از اون جهت که وجود ذهنی است کلیت عارضش میشه. بس توش که لحاظا این اشکال شده که اگر کلی اونی که قابل صدق بر کثیری باشد و این در نفس موجود است، به این که چون از شی مالم یه تشخص لم یوجد و وجود هم مسابق با تشخص است، اگر این در ذهن موجود است پس شخص است، چگونه هم شخص است و هم کلی؟ این یکی از اشکالات مسئله وجود ذهنی است، در وجود ذهنی مطرح شد. از اشکالات وجود ذهنی اینه که اگر چیزی در ذهن موجود باشد، ما وقتی کلیات رو ادراک میکنیم، اگر در ذهن کلی یافت بشود یلزم که هم کلی باشد هم جزئی. از اشکالات مسئله وجود ذهنی است، در منظومم به عنوان یکی از اشکالات وجود ذهنی مطرح شد. اشکالش اینه که به ان طبیعت موجودت فی ذهن ایزن لها هویتون وجودیه. همین تناقض و جمع بین شرکت و شخصیت در ذهنم هست، برای اینکه طبیعتی که در ذهن موجود است چون از شی مالم یه شخص لم یوجد، فعضا وجود فزه سار شخص، چون شرکت دارد ففیه هویتون شخصیتون مشترکه، یعنی هم شخص است هم لا شخص، پس محضور جمع بین نقیزه اینی که اونجا ذکر شده اینجا هست. لها هویتون وجودیتون برای اینکه لتخصصی ها به امور شخصیه و ممیزات، برای اینکه در یک ذهن معین است این کلی شجر که در ذهن زید است غیر از این کلی است که در ذهن امر است، و همین کلی که در ذهن زید بود دیروز غیر از همین کلی است که در ذهن زید است امروز. پس در ذهن مشخص موجود است با ممیزات خاصی یافت می شود. بماننده ها لتخصص ها به امور شخصیت و ممیزات که قیام ها به نفس و تجرد ها عن الامور الحسیه. پس چون دارای ممیزات و دارای مشخصات هست، بنابراین هویت شخصیه دارد و در حالی که قد فرض کلیه فهو شخصون که وقع فیه شرکه. از این اشکال چند نفر جواب دادن، اون عجبه رو نقل میکنن و نقل میکنن. جواب اول، ممیزش از صور حسیه اینه که این تجرد دارد، به این امتیاز متمیز هست. این اشکال، از این اشکال چند جواب دادن. قیله این کلیتها هیه مطابقتها لکثیرین لا من جهت هویتها القائمت به ذهن بل من حیث و معناها. فرمودن به این که ما شجر رو میگیم کلیست، از اون جهت که در ذهن موجود است شخصیست، منهای وجودش خود اون معنا قابل صدق بر کثیری نست. این یکی برای این مرحوم آخونده اشکال میکنن به این که بالاخره اون معنا موجود هست یا موجود نیست. اگر اون معنا موجود است میشه شخص، پس کلی موجود نشد. اون معنا کلی است، اون معنا موجود هست یا موجود نیست؟ اگر اون معنا موجود شد پس کلی موجود است. کلی موجود است چون وجود همراه با شخص است، پس کلی شخص شد، همون تناقض است. اگر منهای وجود باشد، یعنی خود مفهومی که نه در ذهن است نه در خارج، حکم کلیت نمی‌پذیرد. چیش کلیه؟ اگر ما بگیم معنای او کلیست نه من حیث و وجودهی فی ذهن، اون معنایی که نه در خارج است نه در ذهن حکم کلیت نمی‌پذیرد. اگر اون معنا در ذهن موجود است پس اون معنا شخص است، لانه او موجود و هر شیء مال امر شخص لانه جا این رو بدرد. پس این جواب کافی نیست. قیل این کلیت الماهیه هیه مطابقت حالا لکثیرین اما لا من جهت هویت القائمت به ذهن، نه از اون جهت که به ذهن متکیست مطابق با کثیرین است. این معنای شجر نه از اون جهت که در ذهن زیده است کلیست، نه از اون جهت که در ذهن زیده است تو ما رها میکنیم، خود مفهوم جسم نامی قابل صدقار کثیرین است، که البته این جواب کافی نیست. لا من جهت هویت القائمت به ذهن بل من حیث و معناها. این یک جواب. برای اینکه کلی چی شد بالاخره؟
بالاخره مفهوم موجود است به وجود ذهنی یا وجود ذهنی که از اقیل اصیصی که همی که کنی به ذهنشی که از اون حیث یه موجود خارجی است برای من شخصی نیست.
بالاخره این شجر موجود هست یا موجود نیست؟
شجر موجود است.
اگه موجود است شخص است. یعنی مجازن موجود است یا حقیقتا موجود است؟ نه مجاز که تو فلسفه صحبت مجاز نیست. نه موجودون خلاصه مجاز در علوم ادبی مطرح است.
یعنی
ما خلاصه الجسم النامی موجود ام لا، این کلی کون که بالاخره میشه وجود. اگر وجود هست اشه مالم شخص لم یوجد میشه شخص. این جواب اول، پس کافی نیست. جواب دوم، شیخ اشراق در متعارحات اینجور جواب داد، فعل متعارحات اینجور جواب داد: من حیث و کونها ذاتن مثالیتن ادراکیتن غیر متأصلتن فی الوجود، از این جهت میشه کلی. چرا؟ از وجودها که وجود الازلال المقتضیت للارتباط به غیرها، چون وجود این وجود مثالی است، قائل به عالم مثال. اگر صورت باشد که در مثال خیالی و مثل معلقه، و اگر چونچه مجرد تام باشد که مثل عقلی، وجود مثالی دارد، یعنی ماده همراهش نیست، الان یا مقدار دارد یا ندارد. کلی بودنش از این حیث است که چون اونی که شخصیت دارد وجود خارجی است و وجود مادی است، ولی اگر یک چیزی وجود مجرد داشته باشد، وجود علمی داشته باشد و تأصلی در وجود نداشته باشد، تبع نفس باشد، این مرافات ندارد که کلی باشد و قابل صدق بر کسی. کی رو مرحوم آخوند تحلیل میکنه که بالاخره کجاش کلی است؟ علم میشه کلی، یعنی از اون جهت که تأصل ندارد کلی است. یعنی چی؟ کی رو بهت تشریح میکنه؟ من حیث و کونها ذاتن مثالیتن، که در مثال متصل است، ادراکی است، وجودش اصولا وجود علمی است، برخلاف وجود خارجی که وجود علمی نیست. غیر متأصلت یعنی فی الوجود، چون تبع نفس است. از وجودها که وجود الازلالی، که این ازلال مقتضی ارتباط به غیر است. زل تابع زی زل است و این صور در حد زل وجود دارند نه در حد اصل. چون در حد زل وجود دارند نه در حد اصل، از اون جهت که در حد ذل وجود دارن میشه کلی. این معنا قابل گسترش به باز شدن هست که شاید حرفای مرحوم آخوندم از اینجا استفاده میشه. لذا مرحوم آخوند فهمد حکمت و مشرقیه که ما با چه بیانی رو حل کنیم. بله، حالا شاید به این صورت ها در بیاد. بالاخره ما میگیم الکلی موجودون، مجاز هم نگفته باشیم و محضور هم نداشته باشه. مرحوم آخون برای اینکه اون نکات برجسته این جواب ها رو حفظ بکنن و نکته های ضعف این جواب ها رو کنار بگذارن، این بحث به نام حکمت مشرقیه رو طرح میکنه. حکمتون مشرقی فرمان اتباع الجسمانیه یحتاج فی وجودها خارج العقل الى وضع و مقدار و شکل و غیر ذالک. به طبیعت جسمان نظیر شجر و حجر، این اگر بخواهد در خارج عقل یافت بشود، اجزاش باید با هم نسبت داشته باشند، مجموع و امر خارج ارتباط داشته باشند، مقداری داشته باشن، کیفیت داشته باشن و ماننده. ولی اگر در عقل خاص یافت بشود، در نفس این چنین نیست. اتباع الجسمانیه یحتاج فی وجودها خارج العقل الى وضع و مقدار و شکل و غیر ذالک، از اعراضی که یک تنفها در کنفش قرار میدن و تجعلها قابلتن للاشارت الحسیه، اون اعراض و عوارض اون طبیعت را قابل اشاره حسیه می کنن، زیر پوشش خود نگهداری می کنن. فهذه الامور مما یؤثر فی وجودها الخارجی، این امور یعنی کم و کیف داشتن باعث تحقق اون است در خارج. گرچه در ماهیت این امور نقشی ندارند و در هویتش بی اثر نیست. و یدخلوا فی قوام حاضیتها، نه در قوام ماهویش به نحو جنسوف است، در قوام هویت و حاضیتش این امور بی نقش نیستند. و یدخلوا فی قوام حاضیتها علا وجه جزئیه، که حتی لو رفع شیئون من هذه الاعراض عن واحد من افرادها لم يكن هو، که اگر ما یکی از این اعراض برداریم، کمیت رو برداریم، کیفیت رو برداریم، رفع شیء از این اعراض از واحدی از افراد این تبایع جسمانیه، دیگر اون فرد اون فرد نیست. ما اگر وضع را از این جسم و از این کتاب برداریم یک وضع دیگر بو بدیم، دیگه اون فرد این فرد نیست، یا این شکلش عوض بشود دیگه این فرد اون فرد نیست، حاضیتش عوض باید شود. این خصوصیت وجود خارجی شد.
اینا دیگه با این وضع هم
مقبمه میشن، مقبمه حاضیت هم نه ماهیتشون، مقبمه ماهیتشون هم جنس
تشخص به وجوده نه به اینها.
البته امارات تشخصا زمینه وجود خارجی رو فهم میکنن. این مال وجود خارجی شد. و اما وجود و حل عقلانی، طبیعت اگر خواست وجود عقلانی پیدا کند، فیه به حسب ذالک الوجود متساویت و نسبه است الى اشخاص حل مختلفت فی الاوزاء المختلفه و الخصوصیات المادیه. اگر در ذهن موجود شد، نسبتش به همه افراد علی‌السواست، خواه اون شخص داشته باشد، خواه اون وضع رو، خواه اون کم رو، خواه اون کیف رو، خواه اون شکل رو، خواه اون هیئت رو. و اما وجود و حال عقلی عقلانی، فهیه به حسب ذالک الوجود، این طبیعت متساویت و نسبه است الى اشخاص حال مختلفت فی الاوضاع المختلفه، اشخاصی که در اوضاع مختلف باید اختلاف دارند و همچنین در خصوصیات مادی اختلاف دارد. چرا؟ چون این وجود مجرد عقلی هیچ یک از این خصوصیات رو ندارد، نسبتش به همه این خصوصیت دارها علی‌السواست. چون لکون ذالک الوجود مجردن، اون که در عقل است، یک، و هذه الوجودات مادیتن، این دو، و المجرد لا یختلف و نسبته الى اعداد مادیت من نوعی این کبرا، پس اون مجرد لا یختلف و نسبته الى اعداد خارجیه این نتیجه، و چیزی که لا یختلف نسبته الى اعداد بلکه با همه سازگارت میشه کلی، این هم نتیجه. پس این معنا که در ذهن است موجود است، از اون جهت که در ذهن است جزئی موجود و شخصی و خارجی، و اما از اون جهت که می سنجیم به افراد کثیر با همه قابل تطبیق است، با همه یکسان قابل نسبت هست، میشه کلی. کلی هم بیش از این نبود که چیزی که قابل تطبیق باشد بر کثیرین. این معنا چون هیچ یک از این خصوصیات رو ندارد، نسبتش به همه اینا علی‌السواست و بر همه تطبیق میشود. ولا نعلی بالکلی الا هذا.
سوال خیالی که
به طبیل نام کلی هست، هم سوار محسوس در این نام داره وضع اگر چون چه چیز باشد، همین که آمد در مرحله ادراک میشه جزئی اضافی، جزئی است دیگه. الان صورت این کتاب کلی است در حقیقت، منتها جزئی اضافی است برای اینکه بر اون کتاب منطبق نیست. اگر یک کتاب دیگری مثل همه این بود و خدای متعال می آفرید، این صورت بر اون تطبیق می شود و هزاران فرد که همین خصوصیات داشته باشن، این معنا قابل تطبیق است. اون تا حالا بیش از یک فرد نداره. بله، حس خلاصه وجود حسی محسوس به ذات، البته کلی و قابل صدق بر کثیرین است، اون تا حالا کثیر هست در خارج نیست.
ارتباط داشته باشه با مثلا مادیات، چون
برای حوالی زمان ها
نیست
مفهوم باشه، که به ذهن بیاد، ولی مجردات عقلی واجب تعالی اینا به ذهن نمیاد، اینا فقط یک جنبه دارن که وجودش خارجیه، شخصیه. کلیت مال ذهن است، چیزی که به ذهن بیاد کلیت همراه است. واجب تعالی و مجردات عالیه که به ذهن نمیان برای این کلیت هم ندارن، نیست مگر شخص. فهازا معنا کلیت طبایه که میگیم طبیعت کلی است، کلیت آرزش میشود. و این ولا تنافی جزئیت ها فی العقل بل یؤکدها، این جزئیت عقلی مؤکد این کلیت است، یا این کلیت مؤکد این جزئیت است، برای اینکه اون چنون جزئی است که با همه جزئیات خارج سازگار است، زیرا چون هیچ یک از خصوصیات اونها را ندارد با همه اونها سازگار است. چرا شخص خارجی بر شخص خارجی دیگر منطبق نیست؟ برای اینکه این مرز بندی شده است، یه خصوصیات مخصوصی دارد و یه خصوصیات جدا دارد. اینی که رهین این خصوصیات است، بر چیزی که این خصوصیات رو ندارد تطبیق نمی کند. اما اون موجود مجرد عقلی که منزه از همه این اوضاع و احوال هست، بر همه افرادی که دارای اوضاع گوناگونن تطبیق پذیرد. پس این نه تنها منافی با جزئیتش نیست، این گونه از جزئیت ها مؤکد کلیت هست. این جواب. و اما اون دو جوابی که قبلا دادن، و اما ما ذکروه اولا فهیه لیس معنا الکلیه، برای شما گفتید که من حیث وجود حافظ ذهن، نه من حیث المعنا کلیست. من حیث المعنا که نفس طبیعت است، که اون طبیعت لا بشرط است، این چه کلیتی داره؟ فهیه لیس معنا الکلیه، برای که ولا فرق بینه و بین الماهیت لا بشد شی، اون همون ماهیت لا بشد شی است که لیست اللهیه. کلیت حیث سبب شمول بر کثیرین است، و لیست الماهیت و بذار کر اعتبار کلیتن ولا جزئیه. پس کلیت حیث سبب و انتباق بر کثیرین است، و اگر چیزی سبب بر کثیرین کرد می شود کلی، و اگر من حیث و هی باشد لا کلی ولا جزئیه. و کزا ما ذکروه ثانیاً اون هم کافی نیست، فإن عدم التأصل فی الوجود و الاستغلاب این لا یوجب الکلیه، عدم تأصل و عدم استغلال باعث کلیت نیست، اونی که باعث کلیت است تجرد ذهنی اوست. چون وجودی است منزه از همه قیود، بر همه مقیدها هم می‌شود. چون وجودیست منزه از مکان، بر همه افرادی که در هر مکان هستند جمع می شود. اما وجود خارجی که بر وجود خارجی دیگه تطبیق نمی شود، چون این رهین مکان خاص است، گرفتار این مکان است، بر چیزی که این مکان را ندارد هم نمی شود. بر اون کتاب صدق نمی کند، در اینکه اون کتاب این مکان را ندارد و این بند این مکان است. و اما اونی که هیچ یک از این خصوصیات رو ندارد، نسبتش به همه افرادی که خصوصیت های گوناگون را دارن علی سوا است و بر همه منطبق است. چون کلیت یه جنبه اثباتی است، صرف اینکه شی تأثیر ندارد و مستقل نیست که کلیتش توجیه نمی کند. ما باید این معنا رو تثبیت کنیم که این واحد بر همه تطبیق می شود و همه تحت این واحد مندرجن، او بر همه سایه افکند. این معنا صرف این که این تأثیر ندارد، صرف این که استقلال ندارد، این کلیتش در توجیه نمی کند. و فیه سرون آخر سیعتی که این ناظر به مسئل معلق و مسئل افلاطونی است، که اونها از یک جهت دیگر کلی هست. بله مفهوم وجود، بله
کلیت به هم معنی که
بله کلی ذهنی
هست. پس چه که شما فهمید که کلیت فقط از انکار ماهیه نویش که مثلا فهمید
ماهیت یعنی اونی که به ذهن میاد. اینی که به ذهن آمد دیگه مفهومه دیگه. بله، لذا واجب تعالی که کلی نیست، این مفهوم کلی است. این مفهوم هم که واجب نیست، این واجب مفهوم واجب الوجود، واجب الوجود است به هم در اولی و ممکن الوجود است به همه شایع. ما میزتموهو همان است به هم در اولی، مخلوق و مردود و مثله به هم شایع. این مفهوم واجب الوجود ممکن الوجود است به هم شایع. وجود ذهنی وجود ذهنی دارم، وجود خارجی ندارن، مثل ماهیت نیست. نه البته ولی ذهن اینا رو درک میکنه دیگه. اگه درک هست وجود ذهنی دیگه، باید به خارج راه پیدا کنن. جی ندارن، مثل ماهیت نیست. نه البته ویلا ذهن اینا رو درک میکنه دیگه. اگه درک هست وجود ذهنی دیگه، باید به خارج راه پیدا کنن. حالا یا مل واسطه یا بلا واسطه. ماهیت مستقیما خارج نشون میده، اما مفاهیمی که از ماهیات گرفته شد، ذهن قدرت رو داره چیزایی که از خارج گرفت فراهم کرد اینها رو نگاه کنه. وقتی اینها رو نگاه کرد، این میشه موجودات خارجیه. از اینها مفاهیمی میسازه، بعد اینها مستقیما از ماهیات حکایت میکنن، ماهیات از خارج حکایت میکنن. نظیر همون دودی تو آینه، که دودی تو آینه گرچه ما رو به آتش راهنمایی میکنن. الان ما اینجا اگه نشسته باشیم یه آینه باشد، یه شعله رو ببینیم، میفهمیم آتش سوزی است. اما نه از اون نظر که این دودی تو آینه مستقیم ما رو از آتش باخبر بکند. دود تو آینه ما را از دود بیرون باخبر میکند، دود بیرون ما را از آتش بیرون باخبر میکند. کلن مفاهیم که ذهن از ماهیات دریافت شده است، ما رو به ماهیات راه نمی میکنن، ماهیات به خارج میرسونن. یه مفهوم مرکب است دیگه. ما وجود را گرفتیم و ضرورت رو هم با وجود اضافه کردیم، شده واجب الوجود. یه مفهوم ترکیبی است. بله، ضرورت یعنی هر کدامشون از یک گوشه حکایت میکنن. ضرورت از مفاهیم بدیهی است. بله، مفهوم است بدیهی، مباید و نباید، حتمی و جزمی و اینا رو خوب میفهمیم. اینکه صبح تا غروب مردم دارن سوگند یاد میکنن، همون جزمیشون نیست. قطعاً البته حتما باید، این مفهوم جزمی دی. مفهومی است بدیهی. خب، اما این حکمت عرشی تقریبا جزء مختصات حکمت متعالی مرحوم آخونده است. اگر کلی شد میز میخواد، پس المعنى الشیء ما کلیون به ما جزئیون. یعنی اذا وجد فی الذهن فی الخارج میشود شخص، اذا وجد فی الذهن یعرض الکلیه. اگر ماهیت است یعرض الکلیه، و اگر هویت است که شخص است. پس فوق الموجودو اما کلیون و اما جزئیون میشه مسئله فلسفی. اما المفهومو اما جزئیون و اما کلیون یک بحث منطقی است، اونم جزئیش اضافی خواهد بود که موضوع مسئله مفهوم است. المفهومو اما جزئیون و اما کلیون که منطقی به خودش حق میده بحث میکنه. اینجا الموجودو اما کلیون باول موجود و ذهنی، و اما جزئیون باول موجود الخارجی، که بشه مسئله فلسفی. خروج
از اصطلاحش، چون بکنم خروج جزئی یعنی مفهومی که با در نفسی از سر بر کسی تصادق امن ذهنی است. حالا ما بیان موجود رو پس این رو بیدیم.
خروج از کدوم اصطلاح؟ این بحث فلسفی است. مسائل فلسفی موضوعش الموجود است. الموجودو اما کلیون و اما جزئیون. و در منطق هم صحبت کلی و جزئی است رو موضوع علم خودش، و موضوع علم او مفهوم است و معقول ثانی است. میشه المفهوم اما جزئیون و اما کلیون. او عهده‌دار مسائل مفهومی است که موضوع مسئله مفهوم است. این عهده‌دار مسائل وجودی است که موضوع مسئله موجود است. الموجود اما کلی و الماهیت الموجودت فی الذهن و اما جزئی و الهویت الخارجی. اونجا جزئی اضافی گفتن دیگه، دیگه جزئی با معنا نیست. خب اگر ما کلی داشتیم و کلی قابل صدق بر کثیرین بود، کثرت بدون میز نیست. میز به چند صورت پیدا می شود؟ اگر کلی معنایی قابل صدق بر کثیرین است، پس این کثیرین در تحت یک کلی مندرجن، این میشه ما به اشتراکشون. و چون کثرت هست و کثیرینن، حتما از یکدیگر ممتازن، میشه ما به امتیاز خواهند داشت. بنابراین اگر ما از جامعه بحث کردیم، از ممیز هم باید بحث بکنیم که المیزو به مازا. سه قسم از ما به امتیازها را قوم تصویر کردن، چهارمی رو نتونستن تصویر کنن. مثلا در این گونه از موارد میز یا به تمام ذات است، یا به بعضی ذات است، یا به منظمات ذات است، که این رو قوم هم گفتن که والمیز اما به تمام ذاتی او بعضی ها او جا به منظماتی. اینها رو قوم هم گفته بودن که مرحوم حکیم سبزواریم از اونا نقل کرد. و اما به تشکیک باشد و به اختلاف ذاتی بر نگردد، درست تثبیت نشد برای اونها. بنابراین بحث از ما به امتیاز بعد از طرح مسئله کلی این خواهد بود. اگر چون که ما کلی داشتیم، یعنی یه معنای جامعی که قابل صدق بر کثیرین است، پس یه جامعی است و یک میز. قهرن باید به سراغ بحث ما به امتیاز ها بریم. ما به امتیاز ها فرمودن سه قسم است. چهارمی رو ایشون به عنوان حکمت عرشی ذکر میکنه. ما به امتیاز ها اینه که اگر شرکت در یه امر عرضی بود، اونجا میز به تمام ذات است. یعنی اگر دو تا نوع متباین در یه امر عرضی شریک بودن، ما به اشتراکشون یه امر عرضی است، ما به امتیازشون تمام ذات، این میز به تمام ذات است. یا نه میز به بعض ذات است، اگر ما به اشتراک هم یه امر ذاتی باشد، مثل دو تا نوع که تحت یک جنس مندرجن، این ما به اشتراکشون یه امر ذاتی است و هرن ما به امتیازشون هم یه امر ذاتی خواهد. قسم سوم، ما به اشتراک تمام ذات است. اگر ما به اشتراک تمام ذات شد، ما به امتیاز خارج از ذات خواهد بود، مثل افرادی که تحت یک نوع مندرجن که تمام حقیقتشون یکی است، در خصوصیت های خارج از ذات از یکدیگر جدا. این میشه به منظمات امتیاز دارد. این سه قسم روشن که دیگران هم پذیرفتند. قسم چهارم اونی که ما به امتیاز این ما به اشتراک باشد، یعنی کثرت باشد حقیقتا نه مجاز، و در یه امر شرکت داشته باشن حقیقتا نه مجاز، و امتیاز هم داشته باشن چون کثرت است حقیقتا نه مجاز، اون ما به امتیازشون هم این ما به اشتراکشون باشد، عینیت حقیقی نشرگویی. این میشه مسئله تشکیک. تشکیک رو میفرمان به عنوان حکمت عرشی، دیگران نتونستن تحلیل کنن که چگونه اونی که حقیقتا ما به اشتراک است همون به عین ما به امتیاز باشد، و فکر میکردن که اگر یک تام و یک ناقصی با یک دیگر شرکت داشتن و از یک دیگر ممتاز بودن، ما به اشتراکشون جدا از ما به امتیاز خواهد بود. یعنی اختلاف ذاتی دارن، یعنی تباین نه تشکیل.
اصل
مثلا
تشکیل
تو جهان بله، اصل تشکیک که بوده در کلمات او که کلی یا متباطیست یا مشکک است، و اما نه در مسئله در یک حقیقتی که امتیاز باشد و امتیاز ماهوی هم نباشد، امتیاز خارجی باشد و شرکتش هم خارجی باشد. اونو در مسئله ماهیت پیاده کردن، با اینکه ماهیت تشکیک پذیر نیست، با اینکه ماهیت یه مرزی داره، یه حدی داره، از این طرف به جنس بسته است، از این طرف به فصل بسته است، لذا خواستن تشکیک رو ثابت کنن، اما تو ماهیت، ماهیت تشکیک پذیر نیست. حالا که الموجود اما کلیون و اما جزئیون، کلی یعنی چیزی قابل صدق بر کثیری نیست، پس دو امر مطرح است، یکی جامع یکی ممیز، پس میز باید طرح بشود، لذا به دنباله مسئله کلی و جزئی میز رو طرح میکنند. حکمت مرشیه الاشیاء المتشارکت و فی معنن کلیین یفترقو به احد امور اربعه، لان الاشتراک امکان فی عرضی لا غیر، اگر ما بل اشتراک خارج از ذات باشد، قهرن ما بل امتیاز تمام ذات است، فل افتراقو به نفس الماهیه. این قسم اول مثل امتیاز مقولات عش و از وان بعض، و الا اگر اشتراک در عرضی نباشد در ذاتی باشد، ما بل اشتراک جزء ذات باشد، ما بل افتراق هم قهرن جزء ذات قد بود، فیفترقان به فصل امکان فی معنی جنسی، این دو اسم. اگر نه ما به اشتراک تمام ذات است، نه جزء ذات، مثل افرادی که تحت نوع واحدین مندرجن، قهرن ما به امتیاز میفتد خارج از ذات، او به عرضی غیر لازم، که امکان اون اشتراک فی معنی نوعی، این سه قسم بود که گفتن، او به تمامیت و نقص فی نفس طبیعت شی، اون تشکیک عامی در حقیقت به تواتر برمیگرده،
چون در عرضی لازم میشه،
چون اگه عرض لازم باشد در هر دو هست دیگه، دیگه نمیتواند ما به امتیاز باشد، او به تمامیت و نقص فی نفس طبیعت شی، اون تشکیکی که مابل امتیازش به مابل اشتراک بر نگردد، اون در حقیقت تواتو است، این میگن تشکیک عام، این یعنی مردم شاید او تشکیک بدونن یا با نظر بدلی و سطحی تشکیک تلقی بشه، ولی اون تواتو است. الان میگن نور میتابد بر جسم سیاه یه جور و بر جسم سفید جور دیگر، این اختلاف به قابل هست اتفاق در نور، پس ما به اختلافشون چیزیست، ما به اتفاقشون چیزی دیگر، این رو نمیگن تشکیک. تشکیک اینه که کثرت باشد حقیقتا، وحدت باشد حقیقتا، این وحدت ساری در کثرت باشد سریان حقیقیا، و این کثرت منتوی بشد در وحدت انتباهان حقیقیا، که چارت رکن میخواد، اگر کثرت به چی برگشت و وحدت به جای دیگر برگشت تشکیک نیست، اگر اختلافی که الان هست به قوابل برگردد اتحاد در اون نور باشد، این دیگه تشکیک نیست.
این برنامه گرده تواتر
کدوم قسم؟
همین قسم که شما دارمونید در تمام شد مشترک باشن نیشه همزه متواتر میشه،
که کثرت به وحدت برگردد یا بر نگردد
جایی که در تمام جهات باشن.
در تمام جهات بله مساوی باشه، میشه تواتر بله، ولی نه این چهار رکن که حاصل بشود، اختلاف باشد حقیقتا، اتحاد هم باشد حقیقتا، اون وحدت هم در کثرت ظهور کند ظهورا حقیقی، یا این کثرت هم منتوی بشود در وحدت انتوان حقیقی، یا این چهار رکن که شد میشه وحدت، میشه تشکیل. و عمل این فی نفس طبیعت شیء متفق علیه، چرا این چهارمی درست است؟ بگه لوهن قاعدت المتأخرین، که آمدن گفتن بین تام و ناقص باید اختلاف در حقیقت باشد، یعنی تام و ناقص اختلاف تباینی دارن نه تشکیکی، اون قاعده موهون است. لوهن قاعدت المتأخرین که میگوین فی وجوب الاختلاف بین حقیقت تام و ناقص، یعنی تام و ناقص حتما باید در حقیقت اختلاف داشته باشن، یعنی باید متباین باشن، از دو حقیقت باشن، نمیشه یک حقیقت باشد هم تام باشه هم ناقص. این معنای امتیاز. و اما الامتیاز و شخصی، این فلحق انه لا يحصل الا بالوجود، دیگه چهار جور نمیتواند باشد. کما ذهب الیه المعلم الثانی که تشخص بالوجود است. امتیاز به عهد امور اربعه حاصل میشود، ولی تشخص جز به وجود حاصل نخواهد شد. و اما الامتیاز و شخصی فلحق انه لا يحصل الا بالوجود معلم الثانی، فإن كل وجود كما أشرنا إليه يتشخص بنفس ذاته، و إذا قطع النظر عن نحو وجود شيء، اگر این زیدی در خارج موجود است ما از وجود صرف نظر بکنیم، یه سلسله مفاهیم خوش به خالی میمونه. موجود کسی است که پسر عمر است، مادرش فلان و پدرش فلان، برادرش فلان و خواهرش فلان، ایل و قبیلش فلان، خصوصیت و بد و سن و کم و کیف فلان، یه سلسله مفاهیم بمونن که تو پرسشنامه غور میکنن. این میشه کلی خلاصه. این شخص نیست. فئن کل وجودین کما اشعرنا الیه یتشخصو به نفس ذاته، اونی که شخص است به ذاته، و ازاغت ان نظر ان نحو وجود اون شی، یعنی از وجود شخص ذاتیش، فالعقلو لا یعبا ان تجویز شرکت فی و این زم الیه الف تخصیصه، چون کلیاتی کنار هم جمع شود. گرچه زم کلی به کلی تشخص میاد، امتیاز میابرد و تشخص نمیابرد. فین الامتیاز فی الواقع غیر تشخص است. از الاول که امتیاز باشد لشیعه بالقیاس الى المشارکات الى المشارکات فی امر عام است. امتیاز یه امر قیاسی است، اونم اگر چیزی با یه اموری در جام اونجاست که مسئله امتیاز مطرح است. از الامتیاز مال چیزی است که نسبت به مشارکات در امر عام شریک است. اما وستانی که تشخص باشد به اعتبار هیفی نفسی است که شی متشخص است، یعنی موجود است. حتی لولم یکن له مشارکون لا یحتاج الى ممیز زائد ما ان له تشخصا فی نفسه، واجب تعالی ممیزی ندارد چون مشارک ندارد، مع ذلك شخص است به ذاته. یا موجودات دیگری اگر فرض بشود که مشارکی ندارن، ممیز نخواهم داشت ولی متشخص هم بذارد. تشخص از موجود بشه، چون تشخص این وجود دیگه مفهومن غیر از وجود است، ولی مستاقن آزا شخص هم بذارده. و اما اون چه که نام کم و کیف و دیگر و اوصاف ذکر می شود، اینها امارات تشخص هم به زمینه رو فراهم میکنن. یعنی اگر یک بذری در یک زمانی در یک وضعی در کم و کیف و خاصی قرار بگیرد، این زمینه پیدا می شود در وجود اون مستعدله. ولای این زمینه پیدا می کند که ماهیت وجود پیدا کند. البته چون ماهیت خوشه باید وجود پیدا کند، وجودش با این امارات زمینه ساخته شده است برای. ولا یبعد ان یکون تمیز یوجب للشیء المادی استعداد تشخص الوجودی. مثلا فان الماده ما لم یکن متخصص الاستعداد لواحد معین من النوع که لا یفیز وجوده من المبدا الاعلی. این ماده به نام حبه مثلا اگر استعداد داشته باشد برای اینکه یک فردی از خوشه از انتم تزرعون و هم نحن زارعون افاضه بشود، اگر استعداد نداشته باشد که یک خوشه به زرع افاضه نخواهد شد. اگر استعداد داشته باشد فردی از اون طبیعت کلی افاضه می شود از مبدأ اعلی به این مستعد. ف فإن المادة ما لم يكن متخصص الاستعداد لواحد معين من النوع که لا يفیز وجوده وجود اون واحد من المبدأ الأعلى. بنابراین اون چی که در باره تشخص از حکما نقل شده است و در اشاره میکنند و توجیه میکنند، فما نقل عن الحکما ان تشخص الشيء به نحو الاحساس او المشاهده است، نه اینکه میخوام بگن صورت محسوس این متشخص است، نه وجود خارجی که انسان جز با مشاهده حضوری نمیتواند شاهد او باشد، تشخص او به اوست، پس این قابل توجیه است. فما نقل عن الحکما ان تشخص الشيء به نحو الاحساس او المشاهده است، يمكن ارجاعه الى ما ذكرناه، فان الوجود لا يمكن العلم به الا بنحو المشاهده الحضوريه. این منظور از مشاهده، مشاهده حسی نخواهد بود، بلکه مشاهده حضوری خواهد بود. این یک. فكذا ما قيل ان تشخص الشيء بالفاعل، این هم به حرف ما برمیگردد، یعنی به حرفی برمیگردد که ما هم به او پی بردیم، برای اینکه تشخص بالوجود است و وجود هم بالفاعل متکی است. فان الفاعل معطی الوجود است و الوجود هم عین شخصیت است، فیکون الفاعل ما به تشخص میگه ما به الوجود هست. پس تشخص بالفاعل است، چون تشخص همون وجود است که وجود بالوجود بالفاعل است. بالفاعل نه بالقابل، موضوع قابل است، علت قابلی نه علت فاعلی. و قد علمت ایزن من طریقتنا که ان کل وجودن یتقومو به فاعلهی، هر وجودی به فاعلش تکیه میکنه که فاعل وجود و معطی وجود مقوم اون وجود خواهد بود. فکل تشخص یتقومو به فاعل شخص، به موجود شخص. پس این هم به همین اصل برمیگرده. و کذا مختار بعضهم که گفتن ان تشخص الشيء بارتباطه الى الوجود الحقيقي الذي هو مبدا كل شيء، تشخص به ربط هر چیز است به مبدا حقیقی که هو الله است، این هم به همین حرف برمیگردد، برای اینکه اون ربط فیض حق است که فیض حق وجود است. تشخص شجر به ربطش به خالق کل به وجود حقیقی است که این ربط وجود خواهد بود. اذا نسب الى شجر میشه وجود، اذا نسب الى المبدا میشه ایجاد. ان تشخص الشيء بارتباطه الى الوجود الحقيقي الذي هو مبدا كل شيء، این هم به همین حرف برمیگرده. و هو يتشخص بذاته، اون مبدا به ذاته متشخص است و این شیء در اثر ربط با اون شخص حقیقی میشه متشخص. لأنک قد علمت، این حرف چرا به اونچه که ما تحلیل کردیم برمیگردد؟ برای اینکه این قائل میگوید تشخص به ربط به مبدا متعال است، ماهیت که دون ربط است، اونی که ربط به مبدا است همون وجود است نه ماهیت. چون لأنک قد علمت ان الماهیات لا یرتبط بالحق الا لعجل وجوداتها، چون موجودند به حق بر مگرد مرتبط میشن نه به حس و ذات، پس حیث ربط اشیا به ماهیات همون حیث وجود اونهاست. پس اگر کسی گفت تشخص به اون جنبه ارتباط اشیاست به مبدأ متعال، یعنی تشخص به الوجود است. لأنك قد علمت ان الماهیات لا يرتبط بالحق الا لعجل وجوداتها، و الاف مفهومات اون ماهیات امورون که متفاصلتون مسار و کسرتن اتت خلاصه، متفاصلتون از یک دیگر، مفروضتون افراز شده و جدا شده از دیگری، هم پیوندی با چیزی ندارن، رفت مال وجود است، ماهیت گسیخته است. هر مفهوم یک مرزبندی دارد، از مفهومات دیگر جداست. مفهوم به مفهوم بند نیست. فبل وجوده یرتبط کل شیئن الالحق. اما چرا الالحق؟ لان الحق تعالی الاصل المشرق علالکل. این مالو چرا بالوجود یرتبط؟ برای اینکه که والوجودات لمعاته و اشراقاته، پس چرا به حق برمیگردن؟ چون اصل کل مشرق بر کل شیء از که نور و سماوات و الارض است. چرا بالوجود؟ برای اینکه وجودات فیوزات او هستن. میمونه امر سوم، والماهیاتو توابع تلک الاشراقات و زلالاتها. پس ماهیت خود مرتبط به واجب نیست، سایه به نور مرتبط نیست، شعاع است که به نور مرتبط است، نه سایه. سایه به وسیله شعاع به نور مرتبط است، به نیر مرتبط است. و همچنین اون چرا که بعض اهل تحقیق گفتن سید سند است و ما ذکره بعض اهل تحقیق که ان تشخص کل شیئن به جز این تحلیلی ینله فهو ایزن واقعون فی طریق حاضر تحقیق. اونم تو راه هست، خلاصه اون هم به همین تحقیق برمیگرده. اون که میگوید تشخص هر شی به جز تحلیلی اوست، برای اینکه اولا شی مرکب از ماهیت به وجود باشد ترکیبن خارجیان که نیست، بلکه ان الوجود عارض المحیه است تصورن و تحلیلن و لا و تهدا در خارج. اگر شی یک واقعیت است و لدت تحلیل دارای دو جزء است، این که سید المدقق گفت تشخص به جزء تحلیلی است قابل برگشت به حرف صحیح هست، الا اینکه ایشون اصرار دارد بر اصالت بود ماهیت و با اصرارشون توجیه ممکن نیست. و ما ذکره بعض و اهل تحقیق که ان تشخص کل شیئن به جز این تحلیلی یله فهو ایزن واقعون فی طریق حاضر تحقیق، لولا ان مذهبه انکار کون الوجود حقیقیتا عینیه. این قواقت واقعون فی طریق حاضر. و اگر نبود، ولولا ان مذهبه انکار کون الوجود حقیقتا عینیه، لام کن ارجاهو الا ما ذکره صاحب المطارحات در اون مسئله. که چی؟ صاحب المطارحات این چی نزه کرده که و ان المانع الشرکه کون الشیء ذاتن عینیتن. مبنای شیخ اشراق اینه که تعین خارجی مانع شرکت است. نشانش آنه که در مسئله کلیت این چوری جواب فرمودن، فرمودن که اگر تعین خارجی نباشد، تأصل و استقلال نداشته باشد، بشه وجود ادراکی و وجود علمی، میشه کلی. پس اونی که مانع شرکت است تعین خارجی است، کون شیء ذاتن عینیت. چون تعین خارجی جزء تحلیلی شیء است، حرف سید المدققین را میشود به حرف شیخ اشراق برگردوند. برای اینکه ایشون گفتن تشخص به جزء تحلیلی است و جزء تحلیلی همون تعین خارجی است که تا ما منحل نکنیم جزء نخواهد بود، چون یه واقعیتی است در خارج. شجر جدای از هستی نیست، هستی شجر هم جدای از شجریت شجر نیست، لذا تحلیل از یکدیگر جدا میشن. پس اینی که سید سند گفت تشخص به جزء تحلیلی است، یعنی تشخص به عینیت است که این عینیت در خارج جزء نیست، لذا تحلیل می شود جزء. حرفش قابل برگشت به حرف شیخ اشراق هست، و اما ایشون اصراری داره به اصالت ماهیت. ولولا ان مذهبه انکار کون الوجود حقیقتا عینیه، لام کن ارجاعه الا ما ذکره صاحب المطارحات. صاحب المطارحات گفته در بحث کلی، در اون مسئله الموجود، اما کلی و اما جزئی، گفته گفته که ان المانع الشرکت کون و شیء ذاتن عینیتن لما مر من مذهبهی، مذهب شیخ اشراق که ان شرکت فی الحقیقه هی المطابقه است، اما ولا کل مطابقه بل مطابقه تو امر که لا یکون له هویت عینیت متأصله. ما گفتیم نه، ممکن است این چیزی هویت عینی متأصل داشته باشد و قابل تطبیق باشد، برای اینکه هویت علمی دارد و چون منزه از اوضاع و خصوصیت های مادی است با همه سازگار است و قابل تطبیق. ما اینو گفتیم. ولی شیخ اشراق گفته بود که چیزی که دارای هویت اصلی است تطبیق پذیر نیست و چیزی که دارای هویت ذلی است تطبیق پذیره. با کل مطابقتن بل مطابقتو امرن کلا یکون له هویت عینیت متأصلتون. و اگر نبود مذهبش اعتباریت وجود میتوان اون را به حرف شیخ اشراق برگردون، الا انه قد اکد القول فی کتبهی به ان الوجود امر ذهنیون اصلا لا هویت له فی الاحیان. این دومی گویا زائد باشد، واقعون فی آزد طریق، چون واقعون فی طریق آزد تحقیق که در اینجا آمده کافی بود. به ما ذکر و بعض و اهل تحقیق ان تشخص کل شیء به جز این تحلیلی له فهو ایضا واقع فی طریق آزد تحقیق. دیگه واقعون فی طریق خیلی شاید قابل چیز نمیشه.